صدای امریکا.
با عرض سلام و احترام، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا صدای امریکا که این برنامه را با سرخط اخبار آغاز میکنیم. تلاش ایران برای توافق با غرب، ادامه تنش ها میان اسرائیل و فلسطین و همچنان پیام جدید رئیس جمهور روسیه به آقای اوباما. ضمن سپاس از همکاران پشتو که ما را در این برنامه تا اینجا همراهی کردند. در گزارش های این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر ایجاد اصلاحات در قانون مهاجرت امریکا تاکید می کند. همچنان یک گروه از طرفداران حقوق بشری قانون مبارزه با دهشت افغانی در پاکستان را هدف انتقادات شدید قرار دادند. و همچنان در مورد بنبست انتخاباتی افغانستان گزارش داریم که در دقایق بعد خدمت شما تقدیم می شود. امیدوار هستیم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. تفصیل خبرها را با میرویس رحمانی به توجه می رسانیم. ایران و شش قدرت جهان تلاش دارند پیش از پایان میعاد توافقنامه در آخر ماه جولای دور جدید این توافق را با غرب عقد کنند. تهران همراه با پنج عضو دائمی ملل متحد به اضافه آلمان هدف هفته گذشته دور جدید گفت‌وشنودها را در ویانا آغاز کرد تا توافقنامه موقت را شکل نهایی دهند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران هفته گذشته با معین وزارت خارجه ایالات متحده و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی ملاقات کرد. مقام‌های اروپایی این دیدار را مثمر عنوان کرده گفتند تا زمانی که نیاز باشد گفت‌وشنودها را با ایران ادامه خواهند داد.
پلیس اسرائیل هنگامی با احتجاج کنندگان فلسطینی درگیر شد که هزاران نفر میخواست علیه کشته شدن یک جوان فلسطینی سوگواری کنند که گفته میشود در عمل انتقام جویانه توسط اسرائیلی ها کشته شده باشد. در سومین روز احتجاجات خشمگین فلسطینی ها پلیس اسرائیل روز جمعه در پاسخ به پرتاب سنگ توسط احتجاج کنندگان از گاز اشکاور کار گرفت. پلیس اسرائیل پس از مراسم به خاکسپاری محمد ابو خدیر توقع احتجاجات گسترده را داشت. خدیر هفته گذشته توسط اختطافگران ناشناس را بوده و چند ساعت بعد کشته شد. اسرائیل میگوید که گروه حماس سه جوان اسرائیلی را بوده و قتل کرده بود.
رئیس جمهور روسیه به مناسبت روز آزادی امریکا پیامی را به باراک اوباما همتای امریکایی خود فرستاده، خواهان بهبود رابط دو کشور شدند. ولادیمیر پوتین در پیام روز جمعه خود به رهبر امریکا ابراز امیدواری کرده تا رابط کشیده دو کشور به اساس حقایق و بنیاد مساوات با وجود اختلاف نظرها تقویت یابد. رهبر روسیه میگوید که ایالات متحده و کشورش مسئولیت ویژه در تامین امنیت ثبات و همچنان امنیت بین المللی دارند و به همین هدف باید همکاری مشترک داشته باشند. ایالات متحده و متحدانش در واکنش به زمین سازی کریمیه به روسیه و نحوه برخورد مسکو در بحران اوکراین تاثیراتی را به روسیه وضع کردند.
رئیس جمهور اوکراین میگوید که حکومتش آماده است تا دور جدید گفت‌وشنودها را با جدایی طلبان طرفدار مسکو و مقامات روسیه برگزار کند. دفتر پترو پورشینکو روز جمعه خبر داد که با کاترین اشتن رئیس مش خارجی اتحادیه اروپایی گفته است که زمان و مکان برگزاری گفت‌وشنود را پیشنهاد نموده و اکنون منتظر پاسخ طرف دیگر می باشد. آقای پورشینکو در اوایل روز جمعه وضعیت اوکراین را در یک تماس تلفنی سه جانبه با انگلا مرکل و فرانسوا هولاند رهبران آلمان و فرانسه بررسی کرد. دفتر صدر اعظم آلمان گفت که توافق به آتش بس دو جانبه پیش شرط بهبود وضعیت اوکراین خواند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
دنباله مشروع خبرها. باشندگان یک روسا در شمال نایجیریا از حکومت می خواهند تا گفت‌وشنود را با بوکو حرام آغاز کنند و بیش از 200 دختر ربوده شده را آزاد سازند. باشندگان منطقه چیبوک روز جمعه در مرکز نایجیریا نشست خبری را برگزار کردند و خواهان تقویت تدابیر امنیتی منطقه خود و نواحی آن از شر بوکو حرام شدند. قوای نظامی نایجیریا به خاطر توقف نادن حملات این گروه تنرو اسلامی و همچنان رها نکردن 200 دختر را بوده شده هدف انتقادات شدید بین المللی قرار گرفته است. این دختران مکتب 3 ماه پیش را بوده شده بودند و تا هنوز سرنوشتشان معلوم نیست و از آن زمان به بعد بوکو حرام حملات دیگر را نیز در آن کشور انجام داده است.
یک رهبر تندروان اسلامی مرتبط به القاعده در اردن روز جمعه هشدار داد که آن کشور نیز از تهدید تندروان اسلامی در امان نخواهد ماند. اما محمد الشلابی از آن داشت که اعلام خلافت یک گروه تندرو سنی در عراق و سوریه شاید حرکت جهادی را منقسم کند. این رهبر سلفی ها به اسوسییتد پرس گفت که درگیری میان گروه های تندرو در سوریه شکست حکومت بشار الاسد را از قبل دشوار ساخته است. این رهبر افراطی که به جرم تلاش انفجار سفارت امریکا در اوکراین 11 سال را در زندان سپری کرد خبر داد که اعزام جنگجویان را به سوریه توقف داده است. شلابی از حکومت اردن که متحد ایالات متحده در منطقه است خواست تا شریعت اسلامی را تطبیق کند و پالیسی های متوازن اقتصادی و اجتماعی را روی دست گیرد.
یک جوان مصری روز جمعه در برخورد میان طرفداران محمد مرسی و قوای امنیتی آن کشور کشته شد. این دومین روز متواتر بود که طرفداران رئیس جمهور پیشین علیه حکومت در قاهره به مناسبت سالروز کنار زدن آقای مرسی احتجاج میکنند. کشیدگی در جاده های شهرهای مختلف آن کشور گزارش شده، اما اخوان مسلمین نتوانست شمار زیاد طرفداران این گروه را منسجم کند تا علیه حکومت مصر احتجاج گسترده نمایند. اخوان مسلمین از زمان کنار رفتن آقای مرسی و به قدرت آمدن الفتح السیسی زیر فشار زیاد قرار گرفته و 22 هزار طرفدار آن به شمول اکثریت رهبری آن گروه زندانی می باشد.
نوری المالکی صدر اعظم عراق فشارها به خاطر کنار رفتنش را نادیده گرفته تعهد کرد که برای بار سوم خود را نامزد صدارت خواهد کرد. آقای مالکی روز جمعه در یک بیانیه تلویزیونی گفت که هیچگاهی از نامزدی صدارت عظما منصرف نخواهد شد. او افزود تا زمان شکست تندوان اسلامی که قسمت اعظم خاک عراق را تصرف کردند در چوکی باقی خواهد ماند. اتحادیه شیعه آقای مالکی برنده انتخابات پارلمانی عراق در ماه اپریل شد. از آن زمان به بعد تندوان سنی قسمت‌های زیاد شمالی آن کشور را تصرف کرده و کشور را به بحران مواجه ساختند. پارلمان عراق روز جمعه جلسه ای را دایر کرد، اما قادر نشد برای این کشور منقسم شده از لحاظ نژادی و دینی صدر اعظم بگمارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
چند خبر دیگر از جهان. یک محکمه سراجیو یک بوسنیایی سربتبار را به خاطر نقش در کشتار و شکنجه غیر نظامی ها در جنگ 1992 کوسوو به 15 سال حبس محکوم کرد. برانکو ولانکو با جنایت علیه بشریت محکوم شد و قاضی گفت که او در شکنجه و اعدام مسلمان های بوسنیا و کرواسی ها در داخل زندان نقش داشته است. گفته می شود که شمار زندانی های آن دوران به خط اول جنگ فرستاده می شدن تا از آنان به حیث سپر انسانی کار گرفته شود. عقیده بر این است که در زندان وگاسواکا جایی که برانکو کار می کرد بیش از 800 زندانی نگهداری می شد.
نخستین طوفان بحری موسمی اتلانتیک پس از رسیدن به سواحل شرقی ایالات متحده ضعیف شده، اما با آن هم خسارات مالی در پی داشت. طوفان بحری آرتر شام گذشته به سرعت 160 کیلومتر در ساعت به ساحل ایالت نورت کارولاینا رسید و اما دوباره به طرف بر برگشت. این طوفان هزاران تن را به خاطر تجلیل از روز آزادی ایالات متحده به این ایالت سیاحتی آمده بودند مجبور ساخت طرح‌های تعطیلی خود را تغییر دهند. والی ایالت نورت کارولاینا روز جمعه گفت همه خوشنود بر اینند که طوفان آرتر تلفات جانی در پی نداشت.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
بن‌بست انتخاباتی در افغانستان حالا پای سازمان ملل متحد و کشورهای اثرگذار را بر روند رهبری کشور فراخ خواهان مدیریت مستقل آن بود دخیل ساخته است. در پهلوی رای حل حقوق سیاسی و رسیدگی به ادعای تقلب سازماندهی شده، شماره از کارشناسان در مورد احتمال تشکیل حکومت ائتلافی بحث رای حل صحبت میکنند. گزارش در این مورد را لحظات بعد خدمت شما تقدیم میکنیم. ولی اکنون براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده یک بار دیگر در روز استقلال آن کشور و هنگام مراسم اعطای شهروندی به شماره از افراد بر ایجاد اصلاحات در قانون مهاجرت آمریکا تاکید ورزید. برگردان گزارش خبررسانی رویترز را در این مورد از میرویس رحمانی مشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه که مصادف با روز استقلال آن کشور از بریتانیا بود، خطاب به آمریکایان گفت که استقبال از ورود مهاجرین به آمریکا بخش اساسی و محوری طرز زندگی شهروندان آن کشور است. او بار دیگر به نیازمندی قانون جدید مهاجرت در ایالات متحده تاکید ورزید. باراک اوباما گفت ما باید نظام مهاجرت خود را اصلاح کنیم. نظامی که شکسته است. ما باید قانون اصلاحات مهاجرت را تصویب کنیم. باراک اوباما که در قصر سفید در مراسم اعطای شهروندی آمریکا به 25 تن از نظامیان آمریکایی سخنرانی کرد، همچنین گفت که بجز از آمریکایان بومی، یکی از اجداد هر شهروند آمریکایی در بیرون از ایالات متحده تولد شده است. اوباما در مورد ایجاد اصلاحات در قانون مهاجرت در دو جبهه درگیر مبارزه می باشد. تلاش های اوباما برای تصویب اصلاحات قانون مهاجرت توسط کنگرس زمان ناکام شد که جان بینر رئیس مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه یعنی حزب مخالف آقای اوباما گفت که مجلس نمایندگان قانون مذکور را به رأی گیری نخواهد گذاشت. از جانب دیگر حکومت آقای اوباما تلاش دارد تا با مشکلات هزاران کودک مهاجر از آمریکای مرکزی رسیدگی کند که از امتداد مرز جنوبی ایالات متحده وارد ایالت تکساس آن کشور شده و منابع موجود در آن ایالت را تحت فشار آوردند. جمهوری خواهان از حکومت باراک اوباما انتقاد می کنند که برای توقف ورود مهاجرین غیرقانونی اقدامات کافی انجام نمی دهد. این دو چالش آقای اوباما را در موقف دشوار قرار داده است. هرچند او قول داده که با اتخاذ اقدامات اجرایی بدون دخالت کنگرس اقامت مهاجرین غیرقانونی را در ایالات متحده آسان‌تر خواهد ساخت، اما او گفته است که بسیاری از مهاجرین غیرقانونی را که اخیراً وارد خاک ایالات متحده شدند به کشورهایشان خواهد فرستاد. باراک اوباما با این کار خشم گروه‌های مدافع حقوق مهاجرین را برانگیخته است. گروه‌هایی که از آقای اوباما حمایت نموده و میگویند که مهاجرین جدید در پی خشونت‌های گروهی در کشورهایشان به ایالات متحده می‌آیند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین افزود که آمریکا بدون مهاجرین یک کشور ضعیف خواهد بود. باراک اوباما گفت ما باید جلو ورود بهترین و باهوشترین افراد را به داخل خاک ایالات متحده نگیریم. جاشرنس سخنگوی قصر سفید روز جمعه گفت که قرار است آقای اوباما هفته آینده برای جمع‌آوری پول برای نامزدان حزب دموکرات به خاطر اشتراک در انتخابات کنگرس به تکساس سفر کند. اما با وجود فشارهای مکرر جمهوری خواهان از مرز ایالات متحده با مکزیکو دیدن نخواهد کرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
گروه های محلی و بین المللی از پاکستان خواستند تا قانون جدید مبارزه با دهشت افغانی آن کشور را کنار بگذارند و به گفته آنها حملات رسوا کننده را محکوم کنند. ولی حکومت این انتقادها را رد می کند و می گوید که چنین قانون گذاری برای تهدید دهشت افغانی در آن کشور لازم می باشد. ایازگال خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که برگردان آن را خالد مفتون تقدیم می کند.
پارلمان پاکستان قانون حمایت از پاکستان را در جریان این هفته تصویب کرد که بر اساس آن نیروهای امنیتی قدرت زیادی را به دست آوردند تا خشونت‌های دهشت افغانی و افرادگرایی را هدف قرار دهند. این قانون به افسران پلیس قدرت بیشتر می‌دهد تا بالای مظنونین با مرمی فایر کنند و هر کس که توقیف می‌شود می‌تواند برای مدت 60 روز قبل از اینکه اتهام بالای وی وارد شود مورد پرسش قرار گیرد. این اقدام مدافعان حقوق بشر را هم در داخل پاکستان و هم در بیرون از آن کشور خشمگین ساخته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان به روز جمعه طی اعلامیه گفت که دولت قصداً می‌خواهد همه مردم را توسط پلیس کنترل کند و پارلمان آن کشور را مورد انتقاد قرار داده که نتوانست مانع چنین قانون شود. طاهره عبدالله یکی از فعالان حقوق می‌گوید قانون جدید نرم‌های ملی و بین‌المللی را نقض می‌کند، زیرا به پلیس اجازه می‌دهد تا مردم را بدون حکم دستگیر کند.
I think this is a very very draconian law. It has been done with bad intent.
فکر می‌کنم که این قانون بسیار قانون بی‌رحمانه است. این کار با نیت بد صورت گرفته است. این اقدام به پلیس پاکستان و حتی شبه نظامیان دست باز می‌دهد تا برخوردهای تصنعی غیرقانونی و کشتارهای بالا از حکم قضایی را جنبه قانونی بسازند، چیزی که حالا در حال افزایش است.
سازمان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، از قانون مبارزه با دهشت‌افکنی پاکستان انتقاد کرده و گفته است که این قانون حقوق و آزادی های اساسی را تهدید می کند و در تناقض با مسئولیت های بین المللی پاکستان قرار دارد. این سازمان گفته است که قانون مبهم است و برای حکومت دست باز می دهد تا مظنونین را مورد سوء رفتار قرار دهد، عملی که در پاکستان بسیار معمول است. ولی عمر ایوب یک عضو پارلمان از حزب حاکم این انتقادها را رد می کند و می گوید تهدید دهشت‌افکنی که پاکستان با آن مواجه است مستلزم اقدامات جزایی در برابر کسانی است که در مقابل دولت اعلام جنگ کردند. آقای ایوب میگوید که این قانون به مثابه اقدام موقتی است که شاید فقط برای 2 سال دوام کند. او میگوید
We are facing terrorism. We are facing people who have come from other countries illegally.
ما با دهشت افغانی مواجه هستیم. ما با مردمی که از سایر کشورها به صورت غیر قانونی به پاکستان آمدند روبرو هستیم که از حاکمیت خاک ما برای ارتکاب اعمال دهشت افغانی استفاده می شود که در حاکمیت کشورهای دیگر نمی تواند استفاده شود. و زمانی که ما آن را بالای این مردم تطبیق کردیم، قانون به خودی خود از بین خواهد رفت. پارلمان پاکستان به این قانون در زمان رأی داد که عملات مرگبار ضد دولتی در آن کشور در حال افزایش است. در عوض، نظامیان پاکستانی حملات تلفی جوینه را در برابر پناهگاه های طالبان در وزیرستان شمالی را اندازی کردند، منطقه‌ای که به مثابه منبع دهشت افغانی داخلی و بین‌المللی به حساب می رود. فعالان حقوق بشر و منتقدین در پاکستان ابراز نگرانی کردند که این قانون ممکن به خاطر سرکوبی اعتراضات سلامیز سیاسی نیز کار گرفته شود. به دلیل موجودیت فساد گسترده اداری، کمبود و نبود شاهد، قضات و سرانوالان، تندروان عالی رتبه به ندرت در پاکستان مورد محکومیت قرار گرفتند.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتی گراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 16 با آسمان صاف. جلال آباد 35، 25 امکان بارندگی. کندهار 37، 26 با آسمان صاف. هرات 33، 20 با آسمان صاف. غزنی 30، 14 با آسمان آفتابی. مزار شریف 37 28 با آسمان صاف، بامیان 22 10 با آسمان قسمن ابری، کندوز 38 23 با آسمان صاف و در واشنگتن دی سی بلندترین درجه حرارت 29 پایین ترین 18 با آسمان صاف پیشگویی شده است.
جام جهانی فوتبال در برازیل، انکشافات تازه و قدیر مشرف همکار ما که مسابقات با اشتیاق تمام در داخل دفتر و در خانه تعقیب میکنه، بفرمایید.
بله، با اشتیاق بسیار تمام در این ماه رمضان را تعقیب میکنیم، در این جای شک وجود نداره. و یک صبح بخیر برای تمام شنوندگان رادیو آشنا میگیم و باید بگیم که در فوتبال که شب گذشته تیم برزیل به مساف کلمبیا رفت، بعد از بسیار دیر وقت بعد یک بازی برزیلی را شاهد بودیم. 2-1 تیم کلمبیا را شکست داد. یعنی که کمی به مون معیار که از تیم برزیل انتظار می رفت به مون معیار بازیکنانش بازی کردن، هم در خط دفاع منظم بودن، هم در خط وسط میانه و هم در خط تهاجمی و دروازه‌بانش سزار هم کارکردگی خوبی از خود نشان داد. ولی جای تأسف است که در نیمه دوم مهاجم تیم برزیل نیمار، بازیکن شماره 10ش، یک مصدوم شد از ناحیه کمر، از میدان برآمد. و تازه ترین خبرهایی که برای ما رسیده، دکتر مالجش گفته که حداقل دیگه در جام جهانی برزیل حضور یافته نمیتونه. یه خبر بسیار ناخوشایند است، ولی امیدوار هستیم که حداقل اگر در جام حضور نمیافه بتونه در آینده پیشه فوتبال پیش ببره. در رقابت جالب دیگه که امروز شاهدش بودیم، او رقابت بین دو رقیب سرسخت اروپایی بود، فرانسه
یعنی امروز ما و دیروز افغانستان.
امروز ما و دیروز افغانستان. در اونجا آلمان به مساف فرانسه رفت و این دو تیم بعد از سال 1986 در جام جهانی فوتبال دیگه هیچگاه به مساف هم نرفته بودن. فرانسه دو بار در سال 82 و 86 در جام جهانی به آلمان شکست خورده بود. رقابت امروز 1-0 باخت. و چیزی که بسیار جالب و دیدنی خواهد بودی است که رقابت نیمه نهایی میان تیم های آلمان و برزیل رو اندازی میشه و ای او دو رقیب است که تیم برزیل در سال 2002 اگر تمام شنونده های ما به خاطر داشته باشن، بیننده ها و ایزان علاقه‌مند فوتبال، در سال 2002 آلمان و برزیل هر دوشان در دور نهایی برآمدند، ولی متاسفانه که آلمان 2-0 به برزیل بازی را واگذار کرد.
به شکل بسیار فشرده بگوین امروز کدام بازیکن‌ها و کدام تیم هاست که بازی میکنن؟
امشب به وقت افغانستان ساعت 8 بجه تیم های ارجنتین و بلژیم به مسافه هم میرن و کوستاریکا با هالند سفارایی میکنن.
بله، تشکر، زنده باشین. قدیر مشرف بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده نشرات رادیو آشنا از واشنگتن می باشید. هر دوی ای رادیو روی یک موج به شکل 24 ساعته نشرات دارد. بنبست انتخاباتی افغانستان حالا پای سازمان ملل و کشورهای اثرگذار را برونده که رهبری کشور خواهان مدیریت مستقل آن بود دخیل ساخته است. در پهلوی رای حل حقوقی و رسیدگی به ادعای تقلب سازماندهی شده، شماری از کارشناسان در مورد احتمال تشکیل حکومت ائتلافی به حیث یک رای حل سیاسی میان دو نامزد سخن میگویند. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است.
با وجود امیدواری ها برای آغاز مذاکرات میان دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، به خاطر بیرون رفت از آنچه بنبست انتخاباتی یاد می شود، ستاد دو تیم پیشتاز اصرار می کنند که آنان به هیچ عنوان خواهان تشکیل حکومت ائتلافی نیستند. مجیب رحمان رحیمی، سخنگوی تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله، به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که بحث حکومت ائتلافی به هیچ عنوان مورد تمرکز تیم اصلاحات و همگرایی نیست.
به هیچ صورت در مرحله فعلی وارد مباحث حکومت ائتلافی و بحث ائتلاف بدون رسیدگی و تصفیه آرای مردم نیستیم و تمرکز ما بیشتر به همی تصفیه نمودن آرای پاک از ناپاک است.
در این حال عباس نویان، سخنگوی تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی، نیز در مورد تشکیل حکومت ائتلافی موقف مشابهی دارد، یعنی تاکید بر جدایی آرای پاک از آرای تقلبی، نه حکومت ائتلافی.
احتمال حکومت ائتلافی از ریشه مردود است، به خاطر اینکه هر دو کاندید در زمان کمپاین های انتخاباتی خود حکومت ائتلافی را رد کردند، مخصوصا جناب دکتر صاحب شوخنی احمد رهبر تیم تحول و تداوم حکومت ائتلافی را رد کردند و به این عقیده هستند که حکومت ائتلافی راه ترقی و سعادت افغانستان مسدود می‌کند.
با وجود پافشاری تیم های انتخاباتی مبنی بر رد ایجاد حکومت ائتلافی، شماره از تحلیلگران سیاسی تشکیل حکومت ائتلافی را محتمل می دانند. فضل احمد معنوی، رئیس پیشین کمیسیون انتخابات افغانستان، در مصاحبه با رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که نامزدها شعارهای انتخاباتی می دهند، ولی ناچارن به واقعیت ها تن دهند.
ما فکر میکنم هر دو طرف این موضوع را پذیرفتند که باید تعیین کننده انتخابات باشه و نتیجه انتخابات باشه، اما به هر حال برنده شدن در اثر نتیجه انتخابات نفی جانب مقابل نباشه، بلکه نفی جانب مقابل هم من حیث نفر دوم یا قدرت دوم در افغانستان پذیرفته شده، چون به هر حال هر دو طرف آرای قابل ملاحظه‌ای را به دست آوردن، شاید یک نفر کم یک نفر بیشتر. ما فکر میکنم که سازش سیاسی نفی دموکراسی و انتخابات نیست. هیچ یکی از طرف ها به تنهایی خود که جانب مقابل قانع از انتخابات نباشد حکومت نمیتواند.
اسدالله کوزاد تحلیلگر مسائل سیاسی افغان مخالف چنین حکومت ائتلافی است، زیرا به گفته وی در انتخابات بعدی عین روش تعقیب خواهد شد.
به هیچ وجه چنین حکومت ائتلافی نتیجه نخواهد داشت و اگر چنین چیزی هم صورت بگیرد فردا در هر انتخابات دیگری هم خواهیم داشت. به خاطر اینکه یک نوع چی میشه؟ یک راه را باز میکنه، روزنه را باز میکنه که فردا دو کاندید باز در بین خود یک سر و صدر میندازه که فلان کس تقلب کرد و منه کرده این تو شده و تو شده باز ناگذی رسند اینا بشنن چنین یک چیزی را بسازن. ولی به هر حال از اونجایی که یک نوع بازی دیگری در جریان هست، به خاطر اینکه این بازی ها جای خود شکل واقعیش را پیدا نکنه، ما فکر میکنم که اگر برای یک دوره چنین مصلحتی هم صورت بگیره گپ خوب است.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با چالش‌های جدی به خصوص ادعای تقلب سازماندهی شده امرا بوده است. تیم اصلاحات و امگرایی به رهبری عبدالله عبدالله ادامه کار کمیسیون‌های انتخاباتی را غیر قانونی تصویب کرده و سخن از بنبست انتخاباتی به میان آورده و رابطه‌اش را با کمیسیون‌ها قطع کرد. این تیم گفته است تا آرای پاک از آرای تقلبی بر اساس میکانیزم قابل قبول هر دو تیم جدا نگردد، بر روند باز نخواهد گشت. ولی تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی همزه‌ای ادعا میکند که آرای آنها پاک است و تاکید بر اعلان نتایج مطابق به تقویم انتخاباتی دارد. ادعای تقلب انتخاباتی بالاخره پای سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا را به این مسئله داخل کرد. ناظران اتحادیه اروپا میگویند که آنان بی‌طرفند و خوان جدایی آرای پاک از آرای تقلبی هستند. با وجود پافشاری های تیم های انتخاباتی برای ایجاد حکومت تک گروهی، شماره از تحلیلگران به این باورند که دو تیم چاره جز تشکیل حکومت ائتلافی ندارند، گزینه ای که هر دو تیم حداقل تا حال آن را رد کردند. اگر دو نامزد حکومت ائتلافی تشکیل دهند، به مفهوم واقعی سرنوشت دموکراسی و انتخابات در افغانستان چی خواهد شد؟ ولی ارگاه حکومت ائتلافی به وجود نیاید، بازنده انتخابات نتایج انتخابات را قبول نکند، سرنوشت افغانستان چی خواهد شد؟ دو سوال است که فقط زمان پاسخ واقعی آن را خواهد داد.
فشرده چند خبر در آخرین دقایق این برنامه. ایران و 6 قدرت جهان تلاش دارند پیش از پایان میعاد توافقنامه موقت در اواخر ماه جولای و دور جدید توافقات دست یابند. تهران همراه با 5 عضو دائمی ملل متحد با اضافه آلمان هفته گذشته دور جدید گفت‌وشنودها را در وین آغاز کرد تا توافقنامه موقت را شکل نهایی دهند. پلیس اسرائیل هنگامی با احتجاج کنندگان فلسطینی درگیر شد که هزاران نفر می‌خواست علیهش کشته شدن یک جوان فلسطینی سوگواری کنند که گفته می‌شود در عمل انتقام جوانه توسط اسرائیلی‌ها کشته شده باشد. رئیس جمهور روسیه به مناسبت روز آزادی آمریکا پیامی را با باراک اوباما همتای آمریکایی خود فرستاده، خواهان بهبود روابط دو کشور شده است. ولادیمیر پوتین در پیام روز جمعه خود به رهبر آمریکا ابراز امیدواری کرده است تا روابط کشیده دو کشور بر اساس حقایق و بنیاد مساوات موجود ببخشید بنیاد مساوات با وجود اختلاف نظرها تقویت یابد. رئیس جمهور اوکراین میگوید که حکومتش آماده است تا دور جدید گفت‌وشنودها را با جدایی طلبان طرفدار روسیه و مقام‌های روسی برگزار کند. دفتر پترو پریشینکو روز جمعه خبر داد که با کاترین اشتون رئیس مشه خارجی اتحادیه اروپایی گفته است که زمان و مکان برگزاری گفت‌وشنودها را پیشنهاد نموده و اکنون منتظر پاسخ طرف دیگر میباشد. باشندگان یک روستا در شمال نایجیریا از حکومت می خواهند تا گفت‌وشنود را با بوکو حرام آغاز کنند و بیش از 200 دختر ربوده شده توسط آن گروه را آزاد سازند. باشندگان منطقه چیپوک روز جمعه در مرکز نایجیریا نشست خبری را برگزار کردند و خواهان تقویت تدابیر امنیتی منطقه خود و نواحی ها از شر بوکو حرام شدند. یک رهبر تنرو اسلامی مرتبط به القاعده در اردن روز جمعه هشدار داد که آن کشور نیز از تهدید تنروان اسلامی در امان نیست. شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا، این بود محتوا و داشته های برنامه کنونی رادیو آشنا از واشنگتن که خدمت شما تقدیم شد. امیدوار هستیم که داشته های این برنامه مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشند. همکاران ما در رادیو آزادی در پراگ و کابل منتظرند تا تازه ترین اخبار و گزارش ها را از سراسر افغانستان و جهان خدمت شما تقدیم کنند. تا برنامه بعدی، روز خوشی در پیش رو داشته باشه.